ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شماری از نمایندگان مجلس آمریکا برای دائمی کردن تحریم‌ها علیه ایران طرحی تهیه کردند. ولادیمیر پوتین میگوید هفته آینده یک هیئت اقتصادی 80 نفره راهی تهران خواهد شد. و درگیری نظامی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان دست کم 176 کشته بر جای گذاشت. شماری از نمایندگان مجلس آمریکا قرار است روز پنج شنبه با ارائه طرحی خواستار دائمی شدن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران شوند. به گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، نام این لایحه قانون تثبیت تحریم‌های ایران یا سیسا اعلام شده است. این لایحه به قانون معروف قانون آیسا در سال 1996 اشاره دارد که به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد بر بخش انرژی ایران تحریم‌های ثانویه اعمال کند. قانون آیسا هرچند در سال 2016 میلادی برای یک دوره 10 ساله دیگر تمدید شد، اما شماری از نمایندگان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات خواهان دائمی شدن این قانون هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ابراز خرسندی از سطح همکاری با ایران اعلام کرد هفته آینده یک هیئت اقتصادی 80 نفره راهی تهران خواهد شد. آقای پوتین روز پنجشنبه در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی دیدار کرد. این چهارمین دیدار طرفین در یک سال اخیر محسوب می شود. تهران و مسکو در پی حمله روسیه به اوکراین همکاری های خود را افزایش دادند. مقام های غربی در هفته های اخیر بارها از همکاری امنیتی نظامی تهران و مسکو ابراز نگرانی کرده و از آن انتقاد کردند. در پی دو روز درگیری نظامی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان دست کم 176 تن کشته شدند. شورای امنیت ارمنستان روز پنجشنبه اعلام کرد که آتش‌بسی که از شامگاه چهارشنبه به کمک میانجیگران بین‌المللی برقرار شده همچنان پا بر جاست. آتش‌بسی که روسیه برای برقراری آن تلاش کرده بود به سرعت در هم شکسته بود. از دو سال پیش که جنگ شش هفته‌ای میان آذربایجان و ارمنستان به کشته شدن بیش از 6600 نفر انجامید، رخداد روزهای اخیر خونین ترین درگیری ها میان دو کشور محسوب می شود. کشتیگیر آزادکار ایرانی امیر محمد یزدانی که قرار بود در دور اول رقابت های جهانی بلگراد با یک ورزشکاری از اسرائیل به مسابقه بپردازد، به دلیل نرسیدن به حد نصاب وزن قانونی حذف شد. خبرگزاری ایسنا این اضافه وزن را 300 گرم عنوان کرده است. از زمانی که اعلام شد این کشتیگیر ایرانی قرار است در مقابل ورزشکاری از اسرائیل قرار بگیرد، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی پیش بینی کرده بودند که تیم ایران احتمالاً با استفاده از موضوع وزن کشی از انجام این مسابقه سرباز می‌زند. جمهوری طبق سیاست جمهوری اسلامی ورزشکاران ایرانی اجازه رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی در رقابت‌های بین‌المللی را ندارند. تعلیق جودو ایران یکی از آخرین هزینه‌هایی است که این سیاست جمهوری اسلامی به بار آورد. یدالله رویایی شاعر ایرانی مشهور به رویا در 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. یدالله رویایی در اردیبهشت 1311 در دامغان متولد شده بود و در فرانسه درگذشت. همزمان با فعالیت سیاسی در جوانی و در احزاب چپگرا و همچنین سابقه زندان، آقای رویایی به تحصیل در رشته حقوق مشغول شد و در رشته حقوق بین‌الملل عمومی به اخذ درجه دکترا نائل شد. او که به عنوان یکی از سردمداران شعر حجم شناخته می شود، در کنار سرودن شعر و انتشار کتاب‌های متعدد به فعالیت‌های فرهنگی نیز می‌پرداخت. یدالله رویایی از سال 1358 در تبعید و در فرانسه زندگی می‌کرد. مقامات وزارت دادگستری پلیس فدرال آمریکا یا FBI روز چهارشنبه سه شهروند ایران را به استفاده از باج‌افزارها و حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا متهم کردند. دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای احمد خطیبی 45 ساله، امیر حسین نیکاین 30 ساله و منصور احمدی 34 ساله را عاملان حملات سایبری با هدف باج‌خواهی و آسیب زدن به نهادها و شهروندان آمریکا معرفی کرد. به گزارش آسوشیتد پرس احتمالاً این سه نفر در ایران زندگی می‌کنند و آمریکا تا 10 میلیون دلار پاداش برای کسب اطلاعات درباره این افراد تعیین کرده است. و شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور چین و روسیه روز پنجشنبه در ازبکستان و در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای دیدار کردند. بنابر گزارش ها شی جین پینگ از تمایل به همکاری با موسکو خبر داده است. در این دیدار ولادیمیر پوتین نیز از تلاش ها برای آنچه که تک قطبی شدن دنیا خوانده انتقاد کرده و در ادامه از موضع گیری چین در قبال جنگ اوکراین ستایش کرد. این نخستین دیدار میان رؤسای جمهور چین و روسیه از زمان آغاز تهاجم نظامی به اوکراین محسوب می شود. حمله موشکی روسیه به 100 بخشی از شهر کریوی ریگ، زادگاه رئیس جمهوری اوکراین را با تهدید سیل روبرو کرده است. ولادیمیر زلنسکی این اقدام را تروریستی خوانده و ابراز اطمینان کرد شکست کرملین در این جنگ اجتناب ناپذیر است. بیشتر بشنوید در این رابطه از آنا رایسکایا.
اصابت 8 موشک به شهر کریوی در مرکز اوکراین به تخریب بخش‌های از سد کاراچیویف روی رود اینگولتس منجر شد و با بالا رفتن سطح آب بخش‌های از شهر و چند روستا زیر آب رفته. مقامات سیاسی اوکراینی روسیه را متهم می‌کنند این حمله را برای تلافی شکست ارتش خود در شمال شرق اوکراین انجام داده، اما از دید نظامیان روسیه با تخریب این سد سعی کرده آب رودخانه را رها کند تا پل‌های موقتی که نظامیان اوکراینی برای پیشروی در جنوب اوکراین احداث می‌کنند از بین ببرد. ولادیمیر زلنسکی در آخرین پیام ویدئویی خود مجدداً روسیه را دولت تروریستی خواند و در بخشی از آن به زبان روسی خطاب به نظامیان روس در اوکراین گفت نامتان در تاریخ به عنوان تروریست و بزدل‌هایی که از راه دور با غیر نظامیان می‌جنگند ثبت خواهد شد. رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد روسیه در جنگ شکست می‌خورد و به گفته ای وی حملات علیه تأسیسات غیر نظامی که مصداق اقدامات تروریستی است ضعف روسیه را نمایان می‌کند.
نیکیم ترورم це Росія не виправить, бо терор тільки підтверджує слабкість того, хто до нього вдається.
Володимир Зеленський чагаршамбе از شهرهای ایزیوم و خارکیف دیدار کرد. ایزیوم پایگاه اصلی تدارکاتی ارتش روسیه و نقطه راهبردی برای حمله به استان دنیتسک از شمال بود، اما به تازگی آزاد شده. گزارش ها هاکیست نیروهای روس در آنجا مانند بوچا مرتکب جنایات جنگی شدند، اتهامی که مسکو همواره رد کرده. شامگاه چهارشنبه هنگام بازگشت به کیف خودروی رئیس جمهور اوکراین تصادف کرد. سخنگوی وی به خبرنگاران گفت پلیس درباره علت این حادثه تحقیق میکند، اما حال رئیس جمهور اوکراین خوب است و برنامه کاری وی تغییر نخواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی امروز با اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا که برای سومین بار از آغاز جنگ به کیف سفر کرده درباره اقدامات اوکراین در راستای عضویت در اتحادیه اروپا مذاکره میکند. از سوی دیگر انتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا، توافق صادرات دریایی غلات از اوکراین و تحقیق بین المللی درباره کشته شدن ده ها اسیر اوکراینی در مناطق تحت کنترل روسیه تلفنی گفتگو و در پیان از آن کرد کرملین حاضر به پایان دادن به جنگ نیست. اصرار مقامات روس بر ادامه تهاجم نظامی در اوکراین که بیش از 200 روز از آن گذشته در حالی است که به برآورد کارشناسان نظامی ارتش روسیه تکنون حدود 85% نیروی نظامی خود را به جبهه های اوکراین اعزام کرده و طی ماه گذشته به رغم نبردهای سنگین این نیروها پیشروی بسیار جزئی داشتند و در بسیاری از مناطق شمال شرق و جنوب ناچار به عقب نشینی شدند. به گزارش بخش تاجیک رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، روسیه در تلاش برای افزایش استعداد نظامی خود در اوکراین حدود 1500 نفر از پایگاهش در تاجیکستان به اوکراین منتقل کرده. گزارش ها همچنین هاکیست روسیه با کمبود سلاح و مهمات روبروست و به همین دلیل به عقیده مقامات اطلاعاتی اوکراین و غرب خواستار کمک از متحدان خود در آسیای مرکزی، کره شمالی و ایران شده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اگر که درباره هر موضوعی نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید که مایلید با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13.
مردم دونست نگرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
نهادی با نام سازمان جهانی نجات کودکان در تازه ترین گزارش خود از کودکان پناهجوی تنهایی خبر داده که در مسیر کشورهای حوزه بالکان مورد اذیت و آزار و بدرفتاری قاچاقچیان انسان و نگهبانان مرزی قرار گرفتند. این گزارش بر پایه دیدار و گفتگو با شماری از همین کودکان و نوجوانان آسیب دیده تهیه شده. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
در پی باز شدن مرزهای آلمان در 7 سال پیش، بیش از 1,000,000 پناهجو از طریق کشورهای حوزه بالکان سر از اروپای غربی و شمالی درآوردند. یک سال بعد برای جلوگیری از هجوم پرشتاب پناهجویان این مسیر کاملا بسته شد. با این حال اما دیری نپایید ورود پناهجویان نه به شدت گذشته بار دیگر از سر گرفته شد. حال سازمان جهانی نجات کودکان با پیشینه 103 ساله خبر از ضرب و شتم، سوء استفاده جنسی، استثمار و بهره کشی و سایر اشکال خشونت در مورد کودکان پناهجوی تنهایی داده که می‌خواهند از مسیر بالکان وارد کشورهای اروپایی شوند. این سازمان نیکوکاری در گزارش تازه خود به ویژه روی همین کودکان بدون همراه مکس بیشتری کرده و نوشته آنها مجبورند شبها را در فضای باز و یا در ساختمانهای متروکه در کنار پناهجویان بزرگسال سپری کنند و به این ترتیب در معرض خطر دائمی بدرفتاری و آزار جنسی قرار دارند. بر پایه گزارش سازمان جهانی نجات کودکان، بسیاری از این کودکان و نوجوانان پناهجو که قربانی انواع خشونت شده اند، برای تسکین آلام خود به الکل و مواد مخدر رو می آورند. همچنین موارد بسیاری هم دیده شده که اینگونه پناهجویان دست به خودآزاری و حتی اقدام به خودکشی هم کرده اند. این سازمان نیکوکاری که مقر آن در انگلستان است، این گزارش دردناک را بر پایه دیدار و گفتگو با 48 تن از همین پناهجویان که 13 تا 19 ساله هستند تهیه کرده. آنها نزدیک به 4 سال است از کشورهایشان فرار کرده و در حال حاضر ساکن صربستان و بوسنی هرزگوین شدند که این دو کشور عضو اتحادیه اروپا نیستند. از طرفی ایلوا اسپرلینگ، سرپرست شاخه اروپایی سازمان جهانی نجات کودکان، ضمن انتقاد از بازدارندگی اتحادیه اروپا در ورود پناهجویان گفته این اتحادیه و دولت‌های اروپایی باید به فوریت وارد عمل شوند و راه رسیدن کودکان پناهجو به اروپا را امن سازند. به گفته خانم اسپلینگ، از آنجا که سیاست اتحادیه اروپا بر جلوگیری از ورود پناهجویان متمرکز است، این خود باعث شده کودکان پناهجو در راه فرار در معرض خشونت و آزار و اذیت مرزبانان قرار گیرند، خشونتی که بدون مجازات میماند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرها و گزارش های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اگر مطلب و تصویری هم داشتید که مایل بودید برای ما بفرستید، به آدرس @فرداگرام برای ما بفرستید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.